خو مایکروفون خپل همکار قادر حبیب ته پرېږدم.
تشکر آقای نوری. شنونده عزیز رادیوی آزادی در جای کستن، سلام های گوینده ایتان قادر حبیب را بپذیرید که در بقیه برنامه میزبان شما هستم. قبل از ارائه گزارش ها و مطالبی که در برنامه نیم ساعته خبری میشنوین، توجه کنید به مشروع اخبار جهان از همکار ما رامین انبری.
وزیر دفاع روسیه میگوید این کشور با آلمان موافقه خواهد کرد تا سربازان آلمانی از طریق روسیه وارد خاک افغانستان شوند. به اثر خشونت ها در عراق روز گذشته حداقل 14 نفر به هلاکت رسیدند و ایران وارد کردن بعض پرزجات ماشین تقویه سلاح هسته‌ای را به کشورش مورد تایید قرار داد. تفصیل اخبار. وزرای دفاع روسیه و آلمان روز گذشته در پترزبورگ با هم دیدار کرده و روی موضوع تروریسم، روابط دوجانبه و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف گفت توقع می رود به زودی آلمان و روسیه موافقت نامه ای را تکمیل کنند که به اساس آن نیروهای نظامی آلمان از طریق خط آهن روسیه وارد افغانستان شوند. وزرای دفاع همچنان اعلام کردند که آنان تمرینات نظامی را به شکل مشترک انجام خواهند داد. روز گذشته خشونت‌ها در عراق منجر به هلاکت حداقل 14 نفر شد. انفجار بم در خارج از دفاتر یک حزب کردی در بغداد حداقل 3 نفر را کشته و 34 نفر دیگر را مجروح ساخت. در حادثه مشابه در شمال عراق، بمی که در کنار یک مرکز آمریکایی ها جابجا شده بود منفجر شده و سبب هلاکت 11 فرد غیر نظامی و جراحت کم از کم 18 نفر گردید. در همین حال، از پرتاب راکت ها در اطراف مراکز نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا در بغداد نیز گزارش شده است. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت با به دست گرفتن مسئولیت همه‌جانبه عراق توسط رهبران سیاسی این کشور، تصرف عراق به پایان خود نزدیک می‌شود.
We are there to help their political leaders restore control. We are there to help build up Iraqi security.
پاول می‌گوید نیروهای ائتلاف در عراق حضور دارند تا رهبران سیاسی را در زمینه بازسازی اداره کشورشان کمک کنند. ما آنجا هستیم تا نیروهای امنیتی عراق را اعمار کنیم تا بتوانند از مردم عراق حفاظت کرده و علیه تروریسم و جنگجویان رژیم اسبق عراق مبارزه کنند. پاول گفت حال مردم عراق خواهند دید که سرنوشتشان در دست رهبران خودشان قرار دارد. آژانس‌های خبری رویترز و اسوسییتد پرس به نقل از آژانس نظارت بر سلاح هسته‌ای سازمان ملل متحد گفتند ایران پذیرفته که بعضی از پرزجات مربوط به یک ماشین تقویه سلاح هسته‌ای را به خاکش وارد کرده است، در حالی که ایران مکرراً گفته بود این پرزجات در داخل کشور ساخته می‌شود. محمد البرادی رئیس نمایندگی بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که قضاوت کردن در مورد اینکه آیا ایران با این عمل قصد داشته است که اسلحه اتمی را انکشاف دهد یا نه خیلی زود است. جان آر بولتون معاون وزیر خارجه آمریکا قبل از افشای این خبر در مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس تهران را به فریبکاری متهم کرده بود. یک سخنگوی اردوی پولند میگوید روز گذشته دو کارمند ساختمانی پولندی از منزلشان در شمال غرب بغداد اختطاف شدند، اما بعدن یکی از آنان موفق به فرار شد. این سخنگوی گفت در حال حاضر عملیات تجسسی به منظور یافتن فرد دوم جریان دارد. بانک جهانی مقدار 20 میلیون دلار به دولت ترکیه قرض داده است تا این کشور در بهترسازی محیط زیست و نابودی فقر از آن استفاده کند. مقامات بانک میگویند آنان تلاش دارند تا وضعیت حاصلات را در کشتارها و جنگلات ترکیه بهبود بخشند. و در آخر یک بار دیگر توجه کنید به سرخط اخبار مهم. وزیر دفاع روسیه میگوید این کشور با آلمان موافقه خواهد کرد تا سربازان آلمانی از طریق روسیه وارد خاک افغانستان شوند. به اثر خشونت‌ها در عراق روز گذشته حداقل 14 نفر به هلاکت رسیدند و ایران وارد کردن بعضی پرزجات ماشین تقویه سلاح هسته‌ای را به کشورش مورد تایید قرار داد. پایان اخبار.
اخبار جهان را از رامین انوری شنیدید. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. عناوین گزارش‌هایی که در بقیه برنامه نیم ساعته خبری از رادیوی آزادی در موارد مختلف از نقاط مختلف افغانستان خدمتتان تقدیم می شود.
قماندانی پلیس ننگرهار دا تن را به اتهام دزداشتن در قتل آمر امنیت جلال آباد بازداشت کردند.
مرگ یک مرد افغان با دو فرزندش به اثر بیماری ایدز در افغانستان رسما از سوی وزارت صحت عامه این کشور تایید شد.
صبح روز سه‌شنبه گروهی از سربازان تقاعد یافته وزارت دفاع ملی افغانستان برای چندمین بار در شهر کابل دست به تظاهرات زدند.
همچنین گزارشی داریم در مورد عراق.
انتخاب قاضی اوجیل الیاور به حیث رئیس جمهور موقت عراق مورد استقبال گسترده کشورهای عربی و مردم عراق قرار گرفت.
علاوه بر تفصیل این گزارش ها مطالب خبری دیگر ایرانی در جریان برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. با ما باشید. اما شنونده عزیز رادیوی آزادی، پیش از ارائه همه این گزارش های جالب، عناوین عمده سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را از احمد بهزاد میشنویم.
در میان روزنامه‌های امروز صبح کابل، اصلاح روزنامه‌ای که از برنامه‌های دولت انتقالی افغانستان حمایت می‌کند، همچنان بحث ائتلاف تعدادی از سران تنظیم‌های جهادی با حامد کرزی را دنبال کرده است. و این ائتلاف را بی‌حرمتی به دموکراسی، نقض صریح حقوق بشر و نوعی خودمحوری دانسته است. اصلاح با اشاره به سخنان اخیر برهان الدین ربانی رهبر تنظیم جمعیت اسلامی که گفته بود حزب او از حمایت وسیع مردم برخوردار است و حامد کرزی برای پیروزی در انتخابات ناگزیر از شرایط آنها را بپذیرد نوشته است، عملکردهای منفی گروه‌هایی که 5 سال در کابل با هم مساف و معرکه داشتند اعتبار و نفوذ مردمی آنها را از بین برده است. به عقیده نویسنده اصلاح، آنچه امروز به عنوان نفوذ مردمی این گروه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد ناشی از حاکمیت تفنگ‌هایشان بالای مردم است. اصلاح ائتلاف حامد کرزی با چنین کسانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته است آقای کرزی باید متوجه شود تا هنوز مردم افغانستان تحت شکنجه و اذیت گروه‌های تفنگ‌سالار قرار دارند. اراده روزنامه غیردولتی چاپ کابل در سرمقاله خود روابط مردم با مقامات دولتی در مرکز و ولایات را بررسی کرده است و از این زاویه نگاهی به ائتلاف حامد کرزی و تنظیم‌های جهادی افکنده است. اراده درباره نگاه هم مردم به دولت نوشته است، مردم به دولت اعتماد داشتند و از همین جهت توقعات بسیاری از دولتشان داشتند، ولی به مرور زمان مشخص می شود که این اعتماد آهسته آهسته از میان می رود. آنچه که اراده از آن با عنوان یکی از دلایل سلب اعتماد مردم از دولت یاد کرده است، زورگویی و باج‌خواهی قمندان‌های مسلح و مقامات محلی در مناطق دورافتاده است. به نوشته اراده، مردم در مناطق دورافتاده با کسانی روبرو هستند که به راه‌های مختلف از آنها باج می‌ستانند. نویسنده اراده به دولت پیشنهاد می‌کند برای جلب اعتماد مردم، مقامات دولتی به جای روی آوردن به ائتلاف با قمندان‌های مسلح به مردم رو بیاورند و سرنوشت خود را با مردم پیوند دهند. روزنامه دولتی انیس گسترشش شبکه‌های مافیایی قاچاق در افغانستان را با اهمیت دیده است و در سرمقاله خود بی‌ثباتی این کشور طی چند سال گذشته را فرصت مناسبی برای پا گرفتن و توسعه شبکه‌های مافیایی قاچاق دانسته است. انیس با اشاره به مبارزه دولت بر علیه کشت و قاچاق مواد مخدر طی دو سال گذشته، تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را بدون پیشرفت ارزیابی کرده و دلایل آن را این گونه تشریح می‌کند. این عدم پیشرفت در مبارزه علیه قاچاق و کشت مواد مخدر برمیگردد به بی‌ثباتی و عدم تطبیق قانون که در این میان عاید زیاد و مصرف نیروی کار کم از یک سو و از جانب دیگر زیدخل بودن قمندانان، تجار و مسئولین دولتی در سطح پایین و بالا این بازار را رونق بیشتر داده و آن را پیوسته داغ نگه داشته است. هواد دیگر روزنامه دولتی چاپ کابل در سرمقاله خود نوشته است از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر به یک مبارزه وسیع نیازمند است. سرمقال نویس هباد عقیده دارد با دستگیری و زندانی کردن چند نفر و سپس رها کردن آنها مشکل مواد مخدر حل نخواهد شد. هباد از اوضاع کنونی چنین استنباط کرده است که تغییر چشمگیری در سیاست‌های دولت برای مبارزه با پدیده مواد مخدر مشاهده نمی‌شود. این بود مروری بر مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ کابل.
می‌پردازیم به گزارش‌های خبری از رادیوی آزادی. دیروز آمر امنیت جلال‌آباد حاجی عجب‌شاه در اثر انفجار بمی که در دفتر کارش جابجا شده بود جان خود را از دست داد. همچنین دو تن از کارمندان وی در این انفجار زخمی گردیدند. بعد از این حادثه قماندانی پلیس ننگرهار 10 تن را به اتهام دست داشتن در قتل حاجی عجب‌شاه دستگیر نمودند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیوی آزادی از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
قماندانی پلیس ننگرهار داتن را به اتهام دستداشتن در قتل آمر امنیت جلال‌آباد بازداشت کردند. حاجی عجب‌شاه آمر امنیت جلال‌آباد صبح روز سه‌شنبه در یک انفجار بم که در میز دفترش جابجا گردیده بود به قتل رسید. و آمر دفتر و مدیر اداری و نیز جراحات سطحی برداشتند. بازداشت شدگان نگهبانان و پلیس امنیت جلال‌آباد میباشند که فعلا تحت تحقیق قرار دارند، زیرا گفته میشود در قضیه ممکن کارکنان امنیت دست داشته باشند. این که در پشت قضیه کی دست‌داشته خواهد بود، دکتر محمد آصف قاضی‌زاده سرپرست مقام ولایت ننگرهار تا یک مصاحبه با رادیوی آزادی گفت تا هنوز دقیقا معلوم نیست، اما 8 نفر پلیس امنیت به خاطر تحقیق بازداشت شدند، زیرا اشتباه می‌رود که شاید در قضیه آنها دست داشته باشند. دکتر قاضی‌زاده می‌گوید ما در قضیه دخالت گروه‌های تروریستی را نیز رد کرده نمی‌توانیم، اما تحقیقات شدید جریان دارد و ما امیدوار هستیم که عاملین قضیه حتما آشکار خواهند شد. در جواب سوالی که شماری از مردم جلال‌آباد اندیشه دارند و میگویند در یک شهر که آمر پلیس محفوظ نباشد و امنیتش تامین نباشد، امنیت دیگران چطور خواهد بود؟ دکتر قاضی‌زاده گفت این از امکانات و تصور دور نیست. این نوع حادثات در هر گوشه و کنار دنیا رخ داده میتواند. شما میبینید که در شهر خیر خیریت است و در این رابطه هیچ اندیشه موجود نمیباشد. راجع به شخصیت و برخورد و فعالیت های آمر امنیت پلیس جلال‌آباد، دکتر قاضی‌زاده نظرشان را چنین ابراز داشتند.
یک آدمی با شخصیت بود. در دو نیم سالی که اینا وظیفه اجرا کردن بسیار با صداقت و ایمانداری وظیفه خود را به سر رسانیده و خصوصا در رابطه با امنیت اینا خیلی یعنی خوب یقینم که پولیسی که باید امیر خواه وظیفه اجرا کنه با مو قسم اینا وظیفه اجرا کردن و در امنیت شو روز اینا دلچسب بودن و مسئولیت حس میکردن.
فعلا امنیت جلال‌آباد به سرپرست بوده و شماره از پلیس ملی قماندانی امنیت ننگرهار مسئولیت امنیت آن ساحه را به دوش دارند. از قاضی‌زاده سوال شد که جانشین آمر امنیت افسر مسلکی و پلیس ملی خواهد بود، از خانواده آمر امنیت خواهد بود و یا مانند سایر مسئولین دولتی ننگرهار از اداره ننگرهار کسی معرفی خواهد گردید؟ دکتر قاضی‌زاده گفت
بله، به این رابطه هنوز به این تصمیم هنوز ولایت یا قماندانی نشده. البته یک چند لحظه پیشتر قماندان صاحب امنیه برای ما تلفن کرده بودن، اونا یک چند نفر از پلیسی هم نو اونجا روان کردن، در اونجا وظیفه خود اجرا میکنن او دوباره که مثلا اونجا بعض مقام ولایت یا وزارت داخل هم لازم میبینن که روان کنن. این مسئله بعدیست به این رابطه باز بعدا انشاءالله تصمیم گرفته خواهد شد.
گفته می شود که در ولسوالی لالپور نیز روز سه‌شنبه همزمان با قتل رسیدن آمر پلیس جلال‌آباد یک موتر پروسه انتخابات ملل متحد شکار بم گردید و قبلا در ولسوالی اچین به ضد کارخانجات تولید هیروئین عملیات صورت گرفته بود. دکتر محمد آصف قاضی‌زاده این واقعات را با واقعه قتل آمر امنیت برابطه خواند و گفت این موضوعات جداگانه بوده و به این قضیه هیچ ربطی ندارد. اصلا در عملیات ضد کارخانجات تولید هیروئین آمر امنیت پلیس جلال‌آباد هیچ رولی نداشت، زیرا ساحه کاری وی صرف حوزه های شهری جلال‌آباد بوده. در نظر است جنازه آمر امنیت جلال‌آباد روز چهارشنبه ساعت 2 بجه قبل از ظهر در جلال‌آباد ادا گردد و بعدا یا در هدیره آبایی ایشان کشمون و یا در یکی از قبرستانهای شهر جلال‌آباد به خاک سپرده شود. شیرشاه همدرد، رادیوی آزادی، جلال‌آباد.
شنیدید که قماندانی پلیس ولایت ننگرهار 10 تن را به اتهام دست داشتن در قتل عامر امنیت جلال‌آباد دستگیر نمودند. بعد از این آگاهی کوتاه دوباره به شما برمیگردیم.
رادیو آزادی شهر مزار شریف.
رادیو آزادی شهر شبرغان.
رادیو آزادی کابل.
خبرنگاران رادیوی آزادی از سرتاسر افغانستان رویدادها و وقایع را گزارش می‌دهند.
دیروز یک بار دیگر افسران متقاعد وزارت دفاع افغانستان در کابل دست به تظاهرات زده خواستار پرداخت حقوقشان شدند. این در حالی است که به گفته مقامات وزارت دفاع کشور 75% حقوق این عده افسران پرداخته شده. در این حال وزارت دفاع افغانستان تنقیضات را در تشکیلات این وزارت روی کار نموده که باعث ازدیاد در تعداد متقاعدین کارمندان نظامی گردیده است. ندا فرهاد خبرنگار رادیوی آزادی در کابل در زمینه گزارشی دارد با جزئیات بیشتر.
صبح روز سه‌شنبه گروهی از سربازان تقاعد یافته وزارت دفاع ملی افغانستان برای چندمین بار در شهر کابل دست به تظاهرات زدند.
وزارت دفاع به سبب جیانی اعلان میکنه، اخبار نشر میکنه که ما معاش متقاعدین 75% توزیع کردیم، ولی تا به امروز برای ما 70 دینار توزیع نشده. دروغ میگن. همین صدای ما را بشنو. مرگ به خائنی.
تظاهرات گروه از صاحب منصبان وزارت دفاع ملی که بر اثر کوچک ساختن تشکیلات آن وزارت وظایفشان را از دست دادند، به دنبال اظهارات اخیر تورن جنرال مراد علی پیژنوال وزارت دفاع ملی افغانستان صورت می گیرد که گفته بود صاحب منصبان متقاعد وزارت دفاع حقوق ماهواره سال 1382 خورشیدی را اخذ کرده اند.
5000 نفر که تقاعد کرده، امروز همین روزی که ما شما این جلسه داریم در وزارت محترم مالیه جلسه است روی خزینه تقاعد. خزینه تقاعد برای متقاعدین ما اکمال میشه، تنظیم میشه و تا هنوز ما برای متقاعدین سال 82 معاش دادیم. یک خبر خوشی دیگر برای متقاعدین ما امروز از طریق شما اعلان میکنیم که نظر به حکم مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان 75% معاش برای متقاعدین داده میشه و گذشته از یک ماه معاش بخشی دیگر از طریق کتش اجرا میشه.
در این حال جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید پرداخت حقوق تقاعدی سربازان این وزارت از مسئولیت های ریاست دولت افغانستان است.
مشکل متقاعدین وزارت دفاع مشکل خود وزارت دفاع است. وزارت اونا سالای زیادی به وزارت دفاع کار کردن و وزارت دفاع نسبت به این دیگه اونا خود مسئول میدانه. اما اصل خزینه تقاعد بودجه از طریق دولت تامین میشه. او دیگه در صلاحیت وزارت دفاع نیست. بودجه از طریق وزارت مالیه تامین میشه و خزینه متقاعدین هم مربوط به مستقل است در سطح دولت. تمام وزارت خونه معرفی میکنن. دگو بعد از تامین بودجه مربوط به دولت است و مربوط به وزارت دفاع نیست. تنها مسئولیت وزارت دفاع معرفی از اینه که هر روز می معرفی دوام داره و تا 6000 نفر ما یک راپوری داره منام راپور اطلاعشون به خزینه تقاعد دادیم.
در حالی که جنرال محمد ظاهر عظیمی پرداخت حقوق ماهواره متقاعدین وزارت دفاع ملی افغانستان را از مسئولیت‌های دولت افغانستان می‌داند، جاوید لودین سخنگوی حامد کرزی می‌گوید رسیدگی به مشکل متقاعدین وزارت دفاع ملی افغانستان فقط مسئولیت ریاست دولت افغانستان نیست.
ما مسئولیتی که داریم در قبال هموطنان ما هر کسی که باشه، اون مسئولیت از یک ایتو نیست که یکی بگه یک گربان بگه که مسئول دیگه کس است یا چطور. این در مجموع کل دولت در مجموع مسئولیت داره و بعد از ارگانهای مشخص هستن که باز اونا مسئولیت می داشته باشن به خاطر که در به مشکلات از اونا بپردازن. تاندازی وزارت دفاع چون اونا کارمندایشان بودن به این قسمت توجه باید بکنن و توجه کردن در گذشته، اما در قسمت از این که حال به مشکلاتشون باید رسیدگی شوه مراجع دیگه هستن و من مطمئن هستم که وقتی که پروسه طی شوه به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
این نخستین بار نیست که متقاعدین وزارت دفاع ملی افغانستان به خاطر عجز حقوق ماهوارشان دست به تظاهرات میزنند. اما طوری که گزارشات نشان می‌دهد، تظاهرات این افراد که گاهی هم به خشونت می‌انجامد، مشکل عمده این افراد را حل نکرده و دولت افغانستان همچنان به موضوع پرداخت حقوق ماهوار متقاعدین وزارت دفاع ملی افغانستان بی‌اعتنا مانده است. ندا فرهاد، رادیوی آزادی، کابل.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات رسمی وزارت صحت عامه افغانستان برای اولین بار رسما از مرگ یک مرد افغان و دو فرزندش که در اثر بیماری ایدز جان خود را از دست دادند تایید کرده است. یکی از اسباب شیوع ایدز استفاده از مواد مخدر دانسته می شود. به اساس تخمین یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر، در سال 1382 هجری شمسی صرفاً در کابل در حدود 7900 نفر به هیروین معتاد بوده است که 70% آنان مواد مخدر را از طریق پیچکاری در رگهای خود ترزیق می نمایند. عدم آگاهی مردم در مورد بیماری ایدز که با بازگشت مهاجرین از کشورهای خارج به مراتب بیشتر دیده می شود، افغانستان را با خطر شیوع این بیماری مواجه می سازد. خبرنگار رادیوی آزادی رامین انوری از کابل گزارش می دهد.
دکتر نقیب الله صافی، مسئول اداره بیماری ایدز در وزارت صحت عامه افغانستان، بروز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت این افراد حدود 12 روز قبل در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل به دلیل ابتلا به بیماری ایدز به هلاکت رسیدند.
تقریبا 12 روز قبل دو طفل، یک 6 ماه یک 2 ساله و یک مرد 45 ساله مرگ HIV ایدز در افغانستان ثبت شد. ویروس قبلا در داخل وطن وجود دارد و در اینجا سرایت کرده روانست، خصوصا با سطح پایین معلوماتی مردم ما ای به سرعت زیاد هم سرایت خواهد کرد. سامان و وسایل دکتری که استفاده میشه پاک نیست، اکثر جایا دکتر دندان مثلا و یا دکتر جری یا دکتر نسای اولادی یا کسی که در لابراتوار کار میکنند سامان تقریم شده استفاده درست نمیکنه.
دکتر صافی گفت این اولین افرادی نیستند که به اثر بیماری ایدز به هلاکت میرسند. احتمالاً در گذشته هم حوادثی از این قبیل رخ داده، اما در وزارت صحت عامه افغانستان ثبت نشده است. وی گفت در حال حاضر 200 تا 300 نفر در افغانستان از بیماری ایدز رنج میبرند، اما به دلیل اینکه بسیاری از مردم نمیخواهند بیماریشان افشا شود، گمان میرود شمار دقیق افراد مبتلا به این بیماری بیشتر از این باشد. دکتر نقیب الله صافی گفت
اول از طریق گرفتن خون ناپاک و یا استفاده از وسایل جراحی و سلمانی ناپاک، طریقه دومش از طریق رابطه جنسی که مسئول نباشه، رابطه جنسی مسئول ما او رابطه را میگیم که از کاندم استفاده نشه یا پوکانه، و میتونه مردم به صورت تصادفی در یکی از شفاخانه ها یا خون ناپاک گرفتن مصاب شون، و بالاخره در رابطه جنسی بسیار مشروعی که با شوهر یا خانم خود داره بیماری سرایت میکنه و اگر این مسئول نباشه از کاندم پوکانه استفاده نشه سرایت میکنه. از والدین به طفل یا از مادر به طفل در زمان حاملگی ولادت و زمان شیردهی میتونه سرایت کنه.
دکتر صافی گفت وزارت صحت عامه افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ایدز برنامه های تبلیغاتی را در سراسر کشور آغاز کرده. با اینکه مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند ویروس ایدز از سالها قبل در این کشور موجود بوده، اما به نظر میرسد که این بیماری از سال 1380 هجری شمسی در افغانستان افزایش یافته است. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
شنیدید که مقامات رسمی وزارت صحت عامه افغانستان برای اولین بار رسما از مرگ یک مرد افغان و دو فرزندش که در اثر بیماری ایدز جان دادند تایید کردند. گفته می شود یک تعداد از کشورهای اسلامی اخیراً حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند که در این مورد مبارزه جدی را در نظر نگرفته است.
رادیو آزادی تهران،
رادیو آزادی ترکیه،
رادیو آزادی ایران،
رادیوی آزادی واشنگتن دی سی،
رادیوی آزادی از هر گوشه و کنار دنیا رویدادهای خبری را تقدیم می کند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله شنونده عزیز، حالا به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی گوش می دهیم از قاهره. اخیراً بعد از مباحثات و مذاکرات دوامدار غازی عجیل علی یاور به حیث رئیس جمهور حکومت آینده انتقالی عراق تعیین گردید که قرار است این حکومت به تاریخ دهم سرطان قدرت را در عراق به دست گیرد. گفته می شود که انتخاب یاور به این سمت مورد استقبال مقامات بلندپایه کشورهای عرب و جامعه عرب قرار گرفته است. در این حال عده ای از آنان و مردم تشکیل حکومت جدید در عراق را گشایش صفحه جدید در تاریخ این کشور خواندند. در تفصیل این موضوع گزارش خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی را از قاهره می‌شنویم.
انتخاب غازی اجیل علی‌یاور به حیث رئیس جمهور موقت عراق و تشکیل حکومت جدید آن کشور مورد استقبال گسترده کشورهای عربی و مردم عراق قرار گرفت. امر موسی سرمنشی اتحادیه عرب ضمن اعلام تایید از این روند، غازی یاور را به حیث یک شخصیت ملی که دارای تاریخ مثبت می باشد توصیف نمود و گفت تعیین وی به این مقام بیانگر رأی اکثریت اعضای شورای حکومتی انتقالی عراق بوده است. همچنین احمد ماهر وزیر خارجه مصر ابراز امیدواری نمود که این حکومت از همه اقشار ملت عراق نمایندگی نموده و از حاکمیت ملی کامل برخوردار باشد و افزود ما امیدواریم که حکومت انتقالی جدید عراق از تایید بیشتر مردم و حاکمیت ملی همچون سایر حکومت‌ها برخوردار باشد. در این وقت مروان معشر وزیر خارجه اردن پشتیبانی کشورش را از روند جدید در عراق تأکید نمود و گفت آنچه شورای حکومتی عراق تعیین کرده است مورد پذیرش عمان قرار دارد و بر ضرورت اجرای انتخابات آزاد و بی‌آلایش به سرپرستی سازمان ملل متحد جهت تشکیل حکومت آینده در عراق تأکید ورزید. پس از برگزاری مراسم رسمی حکومت جدید عراق، مردم آن کشور ابراز خرسندی نموده و این روز را یک مرحله حساس و تاریخی قلمداد کردند. یکی از شهروندان عراقی گفت غازی علی‌یاور یک شخصیت مستقل است. عراق در مرحله کنونی به چنین شخصیت ملی نیاز دارد. وی به هیچ یک از احزاب عراقی و کشورهای همسایه ارتباط ندارد. همچنین یک تن دیگر از عراقیان اظهار داشت مردم میگویند علی‌یاور شخص مناسب است، ولی در آینده معلوم خواهد شد که وی این شعارها را عملی میسازد یا خیر. از سوی دیگر الاختر الابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق که مهندس صلح در لبنان، افغانستان و عراق شمرده شده است و در تشکیل حکومت جدید عراق نقش اساسی را ایفا کرده است، از اینکه تلاش های وی موفقانه انجام شد ابراز خرسندی نمود و گفت
لقد كان العمل من اجل الوصول الى
همه تلاش های گسترده به هدف تشکیل حکومت صورت گرفت. آن هدف امروز تحقق یافت. اما قاضی علی‌یاور ضمن قدردانی از عدنان الباججی عضو شورای حکومتی که از بدست گرفتن قدرت معذرت خواست گفت انگام آقای باججی بیانگر وحدت ملی عراق می باشد. نام برده به اعمار مجدد عراق، برگرداندن حاکمیت ملی آن کشور بر اساس نظام فدرالی واحد و تنظیم انتخابات آزاد و بی‌آلایش تعهد سپرد. تعیین نخستین رئیس جمهور عراق پس از رژیم بعث و اعلام دو معاون رئیس جمهور و تشکیل حکومت جدید به ریاست عیاد علاوی که شامل 26 وزیر می باشد و 6 وزیر خانم را در بر دارد، صفحه جدیدی را در تاریخ عراق گشوده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
تایید گزارش شنیدید که غازی اجیل علی یاور به حیث رئیس جمهور حکومت آینده انتقالی عراق تعیین گردید. شنونده عزیز، حال هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر افغانستان تا 24 ساعت آینده که قیاس واحد در آن سانتیگراد می باشد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11، قندهار 38، 20، مزار شریف 38، 22، جلال آباد 41، 29، هرات 37، 22، غزنی 24، 6، فرا 39، 23، چارکار 31، 11، قندوز 39، 19 و اروزگان بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 22، به استثنای جلال‌آباد که در آن احتمال بارند